بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم عروف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که دومین آیه کریمه که استدلال شده است بر حرمت حفظ کتب ضلال، آیه کریمه سوره حج است وجتنبوا قول الزور. مستدل هم جمعی از فقها از جمله صاحب جواهر است. عرض کردیم در تفسیر این آیه کریمه دو احتمال وجود داره که طبق یک احتمال با کمک گرفتن از یک مبنای اصولی می شود با آیه استدلال کرد. اون احتمال این است که ما قول رو در آیه کریمه به معنای مصدری معنا نکنیم، بگیم قول اسم مصدر است، به معنای رأی و نظریه اعتقاد. اجتناب کنید از رأی باطل، نظریه هایی که انحراف عن الحق داره. آن وقت اشاره کردیم که قرینه بر این که قول به معنای مصدری نیست قرینه سیاق است. واجتنب الرجس من الاوثان، متعلق اجتناب معنای مصدری نیست که ان یک عین است. اجتناب کنید از پلیدی که بیان از بت‌هاست. به این قرینه بگوییم واجتنبوا قول الزور، اینم به معنای مصدری نیست، از نظریه باطل اجتناب کنید. آنگاه بگوییم که کلماتی مثل اجتناب یا امثال تحذر، تحذروا عن فلان، این گونه کلمات اگر متعلق حکم باشند خودشون احتیاج دارند به یه متعلق دیگری. که اون متعلق رو خیلی از اوقات مناسبت و حکم و موضوع روشن میکنه. مثلا فرض کنید کسی که در صدد شرب خمر است، مولا بهش میگه تحذر عن الخمر یا اجتنب عن الخمر، مناسبت و حکم و موضوع و قرینه حالیه، میگه متعلق اجتناب شربه، یعنی که ان مولا به این آقا میگه خمر نیاشا. کسی که میخواد مجلس غنا بره، غنا بشنوه، مولا بهش میگه اجتنب عن الغنا، مناسبت حکم و موضوع میگه یعنی اجتنب عن سماع الغنا. کسی میگه کلاس موسیقی ثبت نام کردم تا موسیقی یاد بگیرم، مولا بهش میگه اجتنب عن الغنا، یعنی اجتنب عن تعلم الغنا. متعلق اجتناب رو اگه محذوف باشه، ذکر نشه در کلام مولا، یا مناسبت و حکم و موضوع روشنش میکنه، یا باید قدر متیقن در کلام اخذ بشه، و یا طبق قاعده اصولی اینجوری بگوییم که جمعی از اصولیین میگن آنجا که متعلق رو مولا ذکر نکرد، مثلا در مقام بیان بود، حذف متعلق دال بر عموم است. اگر کسی این قاعده رو در اصول قبول داشته باشه و اینجا پیاده کنه این قاعده رو، کاملا میتونه از این آیه کریمه نتیجه بگیره حرمت حفظ کتب زلال. با این بیان که ذات مقدس حق فرموده است اجتنبوا قول الزور، قول هم یعنی رأی نظریه، از نظریاتی که منحرف عن الحق اجتناب کنیم. خب اجتناب کنیم یعنی یاد نگیریم، بیان نکنیم، ننویسیم، اونا رو توی کتاب حفظ نکنیم. متعلق اجتناب کدوم یکی از ایناست؟ گفته بشود حذف المتعلق دال على العموم، یعنی تمام این افعال مناسب متعلق اجتناب است، واجب است اجتناب کنید از نظریه‌ای که انحراف عن الحق داره. خب وجوب اجتنابم حسب متعلق دال بر عموم است، یعنی تعلم نکنید، تعلیم نکنید، ننویسید، نگویید، حفظ نکنید، به دیگران منتقل نکنید، همه اینا رو شامل میشه. وقتی اینجور به آیه کریم نگاه کردیم، وقت نظریه صاحب جواهر تثبیت میشه که از آیه کریم استفاده می شود اجتناب از نظریات باطل واجب است. احد مصادیق اجتناب مثلا حفظ است، لذا واجب است انسان حفظ نکند کتب ضلال. این استدلال شکلیه که دیروزم مختصر اشاره کردیم. عرض ما این است که دو تا اشکال در این احتمال است. اشکال اول این است که با حکم قرینه سیاق شما قول رو به معنای رأی گرفتید، نه به معنای مصدری که احتمال دوم میگیم به معنای گفتن. این قرینه سیاق کما ذکرنا مرارا اضعف القرائن است. ما اینجا دیده بودیم که دو جلسه یا سه جلسه وارد بشیم راجع به قرینه سیاق بحث کنیم، این تعطیلات غیر خودخواسته یه هفته گذشته باعث میشه این حاشیه بگیم، نه حقش ادا میشه، یکی دو روز دیگه میشه درس بیشتر نباشه، ازا اون باز شد وعده دیگه باشه وقت خودش دیگه، وقت مناسبی ما سه جلسه دیده بودیم اینجا وارد بشیم به این مناسبت، بعدم داده بودیم که قرینه سیاق رو وارد بشیم، تعریفش کنیم، مصادیقش، احسامش بگیم، چرا میگیم قرینه سیاق از اول قرائن است. خب نه حالا انشالله اجازه بدید، چون میدونم خیلی حاشیه داره و بحث داره و نمیدونم من به سه جلسه اصلا تموم میشه یا نه، بحث لطیفیه خیلی هم مهمه، بذارید انشالله عمری باشه، حالا مناسبت های بعد تعطیلات عمر حیاتی باشه این رو وارد میشیم دیگه، حتی من نوشتم این نوشته هاشه دیگه، تنظیم کرده بودم که بیان بکنیم، حالا دیگه اینجوری پیش آمد. خب ببینید اینجا فقط یه نکته کوتاه عرض میکنم، افروز در اجتن وجتن برکس من الاوسان متعلق اجتناب عین باشد. بسیار خوب، یعنی اجتناب کنید از پدیده‌ای که بیان از بت‌هاست. خب این چجور قرینیت پیدا میکنه؟ وجتنب و قول از زور رو هم بگیم قول به معنای مصدریش نیست، ما این قرینیت رو نمیفهمیم، قبول نداریم. حتی در قرآن که بعضی از اعلام از مفسرین قرینه سیاق رو خیلی بهش معتنی هستن، ما در ضمن بحث اشاره میکنیم حتی در قرآن این قرینیت رو قبول نداریم، و تازه اگر کسی قرینیت سیاق را قبول کنه با تعریفی که داریم، اینجا نمیشه قرینه سیاق رو تطبیق بده. لکسر مواردی که ممکنه کسی با دو تا کلیشه یک کلیشه اجتناب رو به کار ببرم از عین باشه، یک اجتناب دیگه عن الفعل باشه، نه هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه، هیچ قرینیتی نیست، بلی که چون اونجا متعلق اجتناب رجس و عین و اوسانه، اینجا حتما یک عین باشه ولو امر اعتباری. لذا این اولا که قرینیت سیاق بر این معنا ولا شاهد غیره علیه یک اشکال. اشکال دوم اینه افروز قرینه سیاق رو کسی قبول کنه و این مورد را مصداق قرینه سیاق بدانه. استدلال وقتی تمام است که اون قاعده اصولی تمام باشه، حسب المتعلق دال على العموم. ما در اصول بحث کردیم، اون اشکالی رو که دیروز بعضی از دوستانهای شریعتی بعضی از رفقای دیگه خیلی روش تاکید داشتن، من ارجاع میدم حتما اون بحثای اصول رو ببینید. ما توضیح کافی دادیم اولا تفاوت بین حسب المتعلق دال على العموم و تمسک به اطلاق چیست. خیلی مهمه. یبدو در آغاز نظر که حسب المتعلق دال على العموم نوعی از تمسک به اطلاق باشه. اونجا توضیح دادیم تفاوتش رو و اینکه اینجوری نیست. حالا دوستانم بیارن حتما اون بحث ها رو باز حداقل اشاره کنن، دوستان مراجعه بکنن. و توضیح دادیم که ولو کثیری از اصولیین میگن حسب المتعلق دال على العموم، ادلشون رو ذکر کردیم قبول نکردیم. با این نظریه همراه بود مرحوم شهید صدر در مباحث اصولیشون. حضرت امام قدس الله روحه الزکیه در بعضی از مباحث فقهیشون و برخی دیگر از محققین. لذا ما اونجا نتیجه گرفتیم اگر در جایی متعلق محذوف بود یا به قرائن حالیه و قرائنی مثل مناسبت حکم و موضوع، اون فعل محذوف رو باید کشف کنیم، و اگه قرینه ای نداشتیم به قدر متیقن اخذ کنیم، و اگه قدر متیقن نبود اجمال است. لذا در ما نحن فی اگر قول رو به معنای نظریه و رأی بگیریم، قرینه سیاق رو قبول کنیم، اجتنبو عن قول زور، اجتناب از نظریه زلالت و باطل. ممکنه کسی بگه قدر متیقنش اینه که اجتناب کنید، یعنی معتقد نباشید یا به دیگران این نظریات رو منتقل نکنید. لذا این که همه افعال در تقدیر باشه تعلیم نکنید، تعلم نکنید، اگه در کتابی بود حفظ نکنید، باید امحاش کنید. اینا از آیه شریفه طبق این احتمال استفاده نمیشن. اگه چی؟ خب اگه چند چیز مناسب بود بالاخره ظهور، اگر بتونید ظهور رو برای همه اینا ثابت کنید، قرینه مناسبت و حکم موضوع باشه، ما ملتزم میشیم بهش اگه بتوانیم. ولی اگه نتوانیم اون قدر متیقن رو باید اخذ کرد. در نسبت به غیر از قدر متیقن هم اجمال خواهد بود. این قلت اشکال رو دقت کنید، ممکنه کسی بگوید ما قرینه اقامه می کنیم که اگر اجتناب در قرآن کریم به عین نسبت داده شد، مقصود جمیع افعال مناسب است. خب اگه قرینه داشته باشیم که ما حرفی نداریم، مستشکل میگه ما قرینه داریم. اگه اجتناب به عین نسبت داده شد، یعنی مقصود همه اون افعال مناسب است. قرینه چیست؟ قرینه روایتیست که در ذیل آیه کریمه دیگری وارد شده است. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. در این آیه کریمه اجتناب نسبت داده شده است به ما ذکر من الاعیان. اجتناب کنید از خمر، از میسر، از انصاب، از ازلام. خب اجتناب کردن از خمر، ممکن کسی بگه اینجا فعل مناسب رو در تقدیر میگیری، نسبت به خمر اجتناب کنی، یعنی خمر نیاشامی. میسر اجتناب کنید، قماربازی نکنید، در هر کدوم فعل مناسب. لکن ادعا شده است که ما روایتی داریم که از این روایت استفاده می کنیم، اجتناب که به اعیان نسبت داده شده یعنی جمیع افعال مناسب. روایت این است، عن ابی الجارود عن ابی جعفر علیه السلام، روایت مفصله. امام باقر علیه السلام علا فرض صدور روایت استدلال میکنن به این آیه کریمه و بعد نتیجه میگیرن کل هازا بیعه و شراعه و الانتفاع من هازا من الله محرم و هو رجس من عمل الشیطان. امام علیه السلام از فجتنبوه چنین استفاده کردن، اجتناب کنید از این ماس و کر، خمر و میسر و ازناب و ازلام. امام میفرمان اجتناب کنید، معناش اینه بیعش نکنید، اینا رو نفروشید، اینها رو نخرید، و جمیع انتفاع از اینها حرام است. کان امام از فجتنبو اسناد اجتناب به عین جمیع الافعال را استفاده کرده. لذا بعد نتیجه بگیری، نه تنها در اون آیه، در هر یک از آیات قرآن که اجتناب به فعل نسبت داده نشده بود، به عین چه عین خارجی چه عین اعتباری، مقصود جمیع الافعال است. این شد قرینه. لذا در این آیه کریمه وجتنبو قول الزور، اجتناب کنید از نظریات باطل، یعنی اجتناب کنید از فروش اینا، خرید اینها، جمیع انتفاع به اینها که احد الانتفاعات حفظ است. حتی اگه نظریه باطلی توی یک کتابی بود حق ندارید حفظش کنید. و فشتنه بود یعنی جمیع الافعال. روایت ولو در ذیل آیه دیگره، ولی ممکنه قرینیت داشته باشه، برای اینکه اجتناب اگر به عین نسبت داده بشه مقدر جمیع الافعال است. خب این اشکال. عرض میکنیم که در مبحث آلات قمار ما به تفصیل وارد این بحث شدیم و این روایت رو مطرح کردیم، مطالب مبسوطی ذیلش اشاره کردیم. خیلی خلاصش اینه، اگر سند روایت درست می بود، در اون آیه شریف ممکن بود این نتیجه رو بگیم، بگیم روایت قرینه می شود بر این که جمیع الافعال مقدر است، مقصود مولا جمیع الافعال است. لیکن اونجا بحث مفصلی کردیم، حالا دو سه تا عنوان چه فقط اشاره می کنم. یک، بحث کردیم ابل جارود زیاد ابن منذر که در سند این روایت وارد شده ثقت و نملا، دو سه روز معطل شدیم، نکاتی اشاره کردیم، وثاقت ابل جارود رو ما نتیجه گرفتیم، گفتیم ابل جارود ثقت. نکته دوم، مدرسه نجف و جمعی از اتباع ایشون به این کلیشه و این سند که میرسن که زیاد تکرار شده در تفسیر مسما و علی ابن ابراهیم، میگن علی ابن ابراهیم عن ابل جاروت سند مرسله. دو تا واسطه بین علی ابن ابراهیم و زیاد ابن منذر، این دو تا واسطه نیست، لذا سند معتبر نیست. ما این اشکال رو جواب دادیم، توضیحاتی رو عرض کردیم که این سند علی ابن ابراهیم عن ابل جارود در حقیقت اضافه شده تفسیر ابل جارود به تفسیر علی ابن ابراهیم موجود، اون کسی که جمع کرده تفسیر علی ابن ابراهیم رو، تفسیر ابل جارود هم زمیمه کرده، خیال کردن اینا جز تفسیر علی ابن ابراهیم، ولی که اینجوری نیست. ما توضیح دادیم جامع این تفسیر سندش رو به ابل جارود نقل میکنه، سند مرسل نیست که آقای خویی بفرماید، مشکل جای دیگر. مشکل این است که یک کسی که جمع کرده این تفسیر علی ابن ابراهیم رو و زمیمه کرده به تفسیر ابل جارود، معلوم نیست کیه، اسم برده شده ولی معلوم نیست، وثاقتش هم معلوم نیست. دوم این که در سندی که این آقا به تفسیر ابل جارود داره، کثیر ابن عیاش وارد شده و کثیر ابن عیاش مهمل، وثاقتش ثابت نیست. لذا نتیجه گرفتیم که این روایت سندن معتبر نیست، بنابراین نمیتونه قرینیت داشته باشه و مفسر آیه کریمه باشه. خب بنابراین وقتی این روایت ضعیف بود و نتونست قرینیت داشته باشه، در خود اون آیه کریمه نمیتونه قرینیت داشته باشه، چه برسد به این که ما این روایت رو قرینه بگیریم بر آیه دیگه که چون در اون آیه جمیع الافعال مقدره، در آیه دیگه هم ما جمیع الافعال رو در تقدیر بگیریم. لذا این روایت هم قرینیت نداره. آزاد تمام کلام در احتمال اول در این روایت، احتمال دو در آیه کریمه ببخشید. اگه سند درست بودم باز شبهه داشتیم، در اون آیه ممکنه قرینیت داشته باشه، اما چطور این قرینه بگیریم که در این آیه هم چنین است؟ توجه داشتیم به این مسئله درست. دقت کنید، احتمال دوم در آیه کریمه این است که ما قول رو به معنای مصدری بگیریم، کما هو ظاهر. اگر قول به معنای مصدری باشد، متعلق اجتناب روشنه، نیاز به تقدیر نداریم. آیه کریمه میگوید واجب است اجتناب کنید از گفتن مطالب باطل، مطالبی که منحرف عن الحق است، انحراف عن الحق داره، اینا رو نگویید، اینا رو بیان نکنید، هیچ تقدیری هم نمیخواد. وجوب اجتناب از گفتن امور باطل، یعنی آیه کریمه میگوید حرام است مطالبی که انحراف عن الحق دارد شما برای دیگران بازگو کنید. نه دیگه، اضافه بر دو قسمه، اتفاقا اینجا میشه از اضافه صفت به موصوف، گاهی اضافه مصدر به معمولش میشه، همه اینام در ادب عربی وجود داره. طبق احتمال اول اضافه صفت به موصوف، ان قول زور، از رأیی که این صفت دارد باطل است، اضافه صفت به موصوف در ادب عربی شایع. طبق احتمال دوم اضافه مصدر به معمولش، اشکال هم ندارد، از گفتار باطل اجتناب. اجتناب کنید، از گفتن شیء باطل اجتناب کنید. اینم در ادب عربی فراوان است، لذا مشکل ایجاد نمی کنید. خب اگه این معنا باشه دقت کنید، ما ممکنه الغای خصوصیت کنیم، نوشتن رو بگیم در حکم گفتن است. تا اینجا میشه الغای خصوصیت کرد. آیه کریمه میگوید از گفتن امر باطل و منحرف عن الحق اجتناب کنیم. خب بسیار خوب، به تنقیح مناد از نوشتن امر باطل هم اجتناب کنید. خب تا اینجا قبول، اما دقت کنید آیا از آیه کریمه استفاده می شود اگر دیگری امر باطلی رو نوشت به دست شما رسید شما حفظش نکنید؟ بریم احقاش کنیم. ما چطور از آیه استفاده کنیم؟ این نظریه باطل رو برای دیگران نگویید. ممکن بگیم نظریه باطل رو برای دیگران ننویسید، اینم به تنقیح منات استفاده کردیم. ولی این که اگر دیگری نظریه باطلی نوشت شما حفظ نکنید، تو کتاب خونه تو نگه نداری به هر قصدی و هر قرصی. از کجا از این آیه استفاده میشه؟ مقاصد و شریعه شریف نفا یک شمشیر دولبه است که باز در جای خودش باید بس بشه. اگر شما علت قطعی رو به دست آوردید تو بحث دلیل عقل واردش میشید، به یک لونی اشاره میکنید. اگر شما دلیل عقلیه، اگر شما علت و حرمت رو قطعا به دست آوردید که ما بعد اونجا میگیم از ادله عقلی و از اون آیه یشتری لعب الحدیث لیضل عن سبیل الله اصلاح استفاده میشه، علت اضلال، وقت بعد اونجا میگیم هر جا اضلال بود بله، اما حفظ که ملازمه همه جا با اضلال نداره که. افرز اگه باشه حفظ مقدمه اضلال میشه، وقت یک بحث پردامنه داریم، مقدمه اضلال مطلقا حرامه. اضلال ها بر چند قسم، بعضی از اضلال ها مقدمش عقلا یا شرعا حرامه، بعضی ها حرام نیست. اگر کسی آمد در یک حکم شرعی تردید کرد اصلال به این نحو بود، آیا اینجا مقدمش حرامه که حفظ باشه؟ اونا رو بحث میکنیم. ولی این که هر جا بر چیزی بر دلیل هر حکمی رسیدیم علتم ذکر نشده بود، بگیم آقا مقاصد و شریعه یقتضی ذالک، این مقاصد و شریعه اگر به دنبول کنیست که خیلی درش باید تأمل کرد. از بزنگاه‌هایی که اهل سنت دچار انحراف شدید در احکام شرعیه شدن مقاصد و شریعه است. هیچ شبهه این درش نیست، مقاصد و شریعه‌ای که به عقول ناقص خودمون بخواهیم بفهمیم، این از اون نکته های بزرگ انحراف مکتب فقهی تسنن است. لذا امروز شما یک قائمه باز کنید ببینید این مقاصد و شریعه در احکام ضروری اسلام چه کار میکنه، تو بحث ربا چه کار میکنه، تو بحث نگاه به نامحرم چه کار میکنه، تو بحث نماز چه کار میکنه، تو بحث روزه چه کار میکنه. ببینید با این مقاصد و شریعه چه بلای سر شریعت آورده. بعضی هم بندهای خدا مناقب مقاله نمیدونم چلین گلان، اونا تحت تأثیر اونا بس مهمیه. بله بعدم بس کرد یه لونش هم اینجا میرسیم در بس دلیل عقلی این لیوزلر، اما علت میدونیم نتیجه میگیریم یه عنوانی بعدم متصرف میشه اما به مقدماتش هم سرایت میکنه یا نه، اونا هم اول کلامه که بحثش ادامه خواهد داشت خواهیم گفت. پس الهونا نتیجه این که ما باشیم و این آیه کریمه نه احتمال اول در تفسیر آیه کریمه و نه احتمال دوم منتج به این نتیجه نیست که ما بگوییم حفظ کتب ضلال حرام است و بعد به ملازمه نتیجه بگیریم امحا اینها هم واجب است. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و صلی علی محمد و آل محمد و سلامت.
این نسبتی که قائل آیه شامل میشه نسبت به سامه هم ظاهرا شامل میشه که وشتن بی قول از زور.
حالا برسیم
من که دارم میشنوم،
بله ممکنه یک تلازمی اصلا این که در این حد قبول کنیم که
احتیاج به چیز داره دیگه، تقدیر داره،
در این حد قبول کنیم که بعد اگر شد بعد آخه باید به قرینه مناسبت و موضوع درست کنیم بعدن تقدیر بگیریم. بله نسبت به سامه ممکن این حرف رو بزنید.
این که قرآن فرمودن که معانی مختلف رو متحمل هست
داره.
و بارها و بارها ما تو روایت میبینیم یه چیزی که خیلی بعید میبینیم، مثلا دلالت انتظامیه بعیده،
غیر بیینه مثلا.
آره غیر بیینه، ولی روایت به راحتی این رو
تعبیل کنه.
آره اینها رو ما نمیتونیم دخالت بدیم و بگیم مثلا حذف المتعلق درست و قبول نداریم همه جا، ولی در موارد این چنینی چرا؟
ما بر تعبیل که هیچ بحثی نداریم، اگر خبر معتبر باشه تعبیل آیه ولو خلاف ظاهر باشه ولو احد مصادیق شد تطبیقش و رو کلی نتوانیم قبول میکنیم. حالا مرحله دوم بحث ما نسبت به این آیه کریمه اینه، در مرحله اول ما بودیم و خود این آیه صرف نظر از روایات پیرامونی، مرحله دوممون بحث این است که حالا بریم با روایات پیرامونی ببینیم آیه کریمه چی میگه.
یکی از اساتید میفرمودن که کل قرآن همش مجمل
نه قبول نیست، نه کل قرآن
یه وقتا یه بررسی میکنه
ببینیم نوعی از اخباری نه
روایات هیچ وجه نمیتونه
نه ما آیاتی داریم میشود استدلال کرد، میشود استفاده کرد از آیه. اینجور نیست کل قرآن، نه ظهورات قرآنی خیلی جا ثابت، بله بعضی جا هم دچار اجماع استفاده کرد. چی بگی؟ الغناء، الغناء میگن تفسیرش میکنن. احسن، بله اونم سندش اون چیز نیست. حالا میرسیم میگیم در مرحله دوم یه اشاره هم به اون خواهیم داشت. اون قرینه میشه برای ممکن اگه روایت درست بود قرینیت برای احتمال دوم داره، زمینی که ما روایات دیگه ای داریم که قرینیت برای احتمال داره و اون روایاتی است که قول الزور تفسیر به غنا میکنه. اینا رو میرسیم اشاره میکنیم. اصلا ما آیه کریمه را اطلاق برش با توجه به روایات قائل نیستیم. احتمال
در مقابلش تقرب نیست.
چرا؟ نه ببینید آخه بعض همین ها شریعتی هم دیروز اشاره میکردن. ببینید بعضی از اون حرفی که ما داریم اینه که بعضی از افعال بلا شبه متعلق المتعلق میخوان. این افعال ببینید خصوصیتش این است که چون مناسب است با افعال مختلف، فرض کنید مثل اشاره کردیم دیروز وقتی میگه که به یک عینی نسبت میده حکم رو، حرمت علیکم و ماتکم مثلا، خب اینجا ممکنه کسی احتمال بده حرمت استناد به عین داره، درست؟ اینجا حرمت متعلق میخواد، احتیاج به متعلق و متعلق هم نداره، معنا روشنه دیگه.
قطعی آزاد خب قطعی متعلق باید داشته باشه. باید در خودش
هم
اصلا
محکومی نداره وجود اجتناب هست. بله خب وجود اجتناب ببینید وجود اجتناب باشید نگاه کنید شما این رو دقت بکنید که این وجوب اجتناب هل له متعلق ام لا نداره. خب یعنی خب ببینید شما اگر این رو گفتید به نظرم بله فکر میکنم سال دراسات هم منتظریم نظیر یه حرف رو یک جایی تو آلات قمار بود دیدم بعد یادم آمد شما گفتید بعضی گفتن به نظرم ایشونم نظیری نهیدم ولی آقای منتظری تو دراسات یک جا دیدم به نظرم زیل همون آیه است که اینجوری معنا میکنن. نگاه کنید حرف ما اینه و حرف قابل گفتنه ولی مطلب ما این است که ببینید شما عرفاً وقتی این جمله کاربرد پیدا میکنن آیا مناسبت حکم و موضوع در غالب موارد چنین نیست که اون فعل مناسب رو بهش نگاه میکنه یا هست؟ یعنی مثلا شما مواردی رو که این اجتناب به کار رفته متعلقش اعیان است چند مورد در فقه ما پیدا میکنید که شما جمیع الافعال رو در تقدیر میتونید بگیرید یا بگید اجتناب جمیع المصادیقش هست چقدر پیدا میکنیم؟ یعنی ما میخوام یکم تنزل کنیم بگیم شما میگید اطلاق، ما توضیح دادیم تو اصول زیل عرفای شهیستن تفاوت با اطلاق چیه. افرز شما خیلی با تمحل ما دیگه تسلیم میشیم بگید شما اصلا اینجا یه لون منل اطلاق هست همه یه گلان میگید که مصادیق اجتناب که حالا صاحب دراسات هم میگه این محقق دوم رو من ندیدم عرفشون. خب ببینید شما اگر واکاوی کردید در کاربردها در 99.5% از موارد دیدید که جمیع المصادیق محسوب نیست یعنی مناسبت حکم و موضوع. خب اگه این باشه دیگه نمیتونید حتی به اطلاق ما که میگیم نه حالا اون بیان شما و صاحب دراسات را اگر بخواد مهیا کنیم اگه اینجوری باشه حتی دیگه اگه شما بگید به اطلاق داره اینجا تمسک به اطلاق هم فایده نداره وقتی 99.5% از موارد لذا در خارج اینجوریه اتفاقا اینجوریه. شما ببینید وقتی میگه وجتنب الاوصان آیا فتوا میدن میگه نظر با اوصان هم حرامه چون جمعی افعال اینه؟ نه 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 بچه انصراف داشته باشه. وقتی میگه اجتنب عن غیر المحارمه چطور نظر میگیده است اونجا نیست برای چی؟
اطلاق
اطلاق اینه اگه فرض کنید مقدمات حکمت جاری باشه وقتی میگه اعتق رقبتن اگه مقدمات حکمت جاری باشه شما میتونید احد مصادیق رو خارج کنید؟ اگر در موردی سلمنا کلیشه مطلق است در واکاوی کاربردها دیدید 99.5% از مواردش اطلاق اخذ نمیشه اگر که در یک کلمات مولای واکاوی کردید دیدید در کلمات این مولا یک کلمه که به کار می رود حالا ما که قبول نداریم اطلاقشو و حرف و اصول بیارن این قلت ما رو ببینیم ولی علی فرض این که گفتیم اینجا اطلاق اصلا اگه در موارد یک کلیشه رو مولا به کار برد و ما دیدیم در 99.5% از موارد اطلاق نداره مولا اطلاقشه اطلاقم میشه اخذ بشه ولی مولا اطلاق رو اخذ نکرده شما در اینجا بازم اصالت الاطلاق جاری میکنید؟ خب برای این که اصلا آخه مبارد شک مختلفه، یه وقت دعب مولایینه خب همین میشه دیگه، همین میشه. شما وقتی میبینید در 99% از موارد وقتی مولا اطلاق میکنه این جمله ره، همین کلمه اجتناب و تحذر، به سایر کلمات هم کار نگیرید. شما همین ها رو یک لیست قائمه کنید در روایات، وقتی ببینید 90 من ندیدم، فکرم کردم من حتی مورد مطلق ندیدم درش، یعنی از اون برستم. وقتی این چنین باشه شما میتونید تمسک به اطلاق کنید.
موارد همین هم دیگه وقت محض کلامه.
خب نه اتفاقا خیلی خوب، همین وقتی قرائن مختلف در کلمات مولا هست بدون اینکه ذکر بشه، جالبه همه قرائن هم ذکر نمیشن. اشتنه بود تاغوت، یعنی اگه تاغوت مجسمی بود بهش نگاه نکنید، اسمش هم ننویسید، اینه اشتنه بود تاغوت یا نه اشتنه بود عن عبادتی، از اینکه بزرگ بدارید او رو، اینا هم همینه، فرق نمی کن. آقا بعدم شما استفاده می کنید. نه ممکنه مواردی افعاله، بعضی از افعال خارج باشه، ولی بعضی از افعال هم قطعا مقصود مولا نیست، لذا اطلاق منعقد نمی شه. نه ببینید اینجا وجوبه، اینجا حرمتی نیست، اینجا وجوب اجتناب، اصلا به حرمت کاری نداریم، یجب و اجتناب اینجا خیلی خوب. حالا یجب و اجتناب کردن، باید دوری بکنی، شما میگیدی باید دوری کنی، این صیغه امر. خب حالا بس آخره که به لسان امر گفته شده، مقصود نهی است. اگه نهی بود چجوری بود؟ ما هستیم این ظاهر به چه صیغه نهی برگردد؟ مثلا ما هستیم ظاهر، ظاهر وجوبه. بفرمایید چه؟ اونجا که قرینه داریم ان اعبد الله و اشتنه و تاغوت، یعنی لا تعبد الطاغوت، اون که قرینه، اون که خوب، اون که قرینه لفظی است اصلا. بله درسته، تأکیدم داره چار میخه میکنه مطلب. نگاه کنیم اگه چار بار یکی چی تکرار شد، یعنی میخواد اطلاقو برسونه. اطلاق همینه، اطلاق معناش همینه. شما دارید مقدمات حکمت رو معنا میکنید، میگید آقا مولا در مقام بیان بوده، قیدی رو ذکر نکرده، فاراد الاطلاق، همینه. ما که اصلا این قبول نداریم، میگیم اینجا بحث اطلاق نیست اصلا. مازا اراد المولا، بله مازا اراد المولا. نه ببینید اینجا اول کلام ما همین هم قبول نداریم. ببینید یجب الاجتناب یعنی شما میگید مناسبت حکم و موضوع، مثلا مواردی ره که نگاه کنید مصداق متعلق ذکر میشه، ما میخوام بگیم احتیاج به متعلق داره یا نه، شما میگید حتما اون متعلق مصداقشه که ذکر میشه. اجتناب از، ببینید اگر معامله باشه باز به معنای مصدری باشه که خب متعلق همینه، چیز دیگه ای نیست اصلا، مثلا مثل اینکه قول رو به معنای مصدری بگیریم. نه لازم نیست دیگه متعلق و متعلق اتفاقا. خب وجوب اجتناب، اجتناب متعلقه. خب چی میشه؟ خب حالا ببینید اگه قول زور به معنای مصدری باشه میشه متعلق المتعلق، اما اگه به معنای اسم مصدری باشه میشه موضوع نه متعلق المتعلق. با اونجا احتیاج به متعلق المتعلق داریم. نه نه، ما میگه همه جایی نیست. سید عرب محقق اصفهانی بعدن به اصول فقه و ناینی ما بحث کردیم بوده همه جا متعلق المتعلق موضوع نیست. خیلی خوب، اینجا همونه. اگه قول زور به معنی اسم مصدری بگیری لا محاله اون میشه موضوع وجوب اجتناب از نظریه باطل، وجوب اجتناب از نظریه باطل. خب وجوب اجتناب از نظریه باطل شما میگید مصادیقی داره، ما میگیم متعلقاتی داره. یجب الاجتناب عن الرأی الباطل یعنی یجب الاجتناب، این میشه موضوع الرأی الباطل. بله ببینید این میخواد بگه، ببینید این میخواد بگه متعلقش معناش همینه. شما تعبیر به قید کنید معناش اینه، میگوید آقا اجتناب عن رأی الباطل یعنی اجتناب عن انتشاری. شما میگید مثلا خیلی خوب ما قبول کردیم فعلا، شما میگید اجتناب عن انتشاره بیعه حفظه همه اینا، ما میگیم متعلق، شما میگید مصداق اجتناب اینا، درست؟ خب گفتیم اگه مصداق باشه بازم اشکال میشه بس. نه نه باز شما اگر این حرفو بزنید در غالبه، بلکه در 99.5% موارد حسب المتعلق میتونید به همین نکته برگردید، همونی که آقایون میگن. ما اون خود اونجا جواب دادیم، آقایون همینو میگن، میگن حسب المتعلق یعنی در حقیقت میشه مقدمات حکمت. نه دوتا مسئله، دو مورد ممکنه در اینجا اشکال کنید، ولی در حرمت علیکم امهاتکم لا محاله، نه حرمت اطلاق داره نه موضوع که امهات باشه معنا نداره. اونجا که خیلی روشن متعلق میخواد، اونجا خیلی روشن متعلق. اینجا چون اجتناب خودش متعلقه، شما در متعلق المتعلق میگید آقا این متعلق المتعلق مصداق مثلا. مل قرینه علی امکانش درسته، ولی قرینه برش چیه؟